أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتبارا ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا و مکروا مکرن کبارا و قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودن ولا سباعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. سوره مبارک نوح که در مکه نازل شد درباره اولین پیامبر از انبیای الهی است که در این خاورمیانه یا غرب آسیا شناخته میشه و ممکن است انبیای فراوانی قبلا آمدن در خاور دور باختر دور بمانندان که این افکار توحیدی برای بشر شناخته شده بود. به دلیل اینکه وجود مبارک نوح به این جمعیت میفرماید که شما که میبینید خدا آسمانهای هفتگانه را منظم خلق کرد، خلقت آسمان‌های هفتگانه که یه امر بدیهی نبود، بالاخره اینها از معارف الهی خبردار شدن که آسمان‌ها هفت طبقه است و امثال ذلک. معلوم می‌شود از دیر زمان این حرف‌ها بود و وجود مبارک نوح اولین پیامبر به حسب ظاهر نیست، گرچه اولین پیامبر از انبیاء اولوالعزم است، اولین کسی که کتاب دارد است. اما حالا اونچه که در این دو بخشی از قرآن کریم که فرمود ما قصص عده‌ای از انبیا را برای شما نگفتیم، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، انبیای بعد از نوح سلام الله علیهم که انبیای ابراهیمیان، همشون تاریخشون مشخص است. یعنی وجود مبارک ابراهیم که چند فرزند داشت، اسماعیل، اسحاق، فرزندان اسماعیل، اینا همشون تاریخ مشخص است، تا میرسد به وجود مبارک موسی کلیم از راه پدر و مادر و وجود مبارک عیسی از راه مادر، همینا مشخص است. اما منهم من لم نقصص علیه دیگه کیا هستن؟ خب خیلی از انبیا هستن که تاریخشون دسترس نیست، برای اینکه کره زمین همه یه گوشه خاص خاورمیانه یا غرب آسیا که نیست. بالاخره این جریان مطرح بود که فرمود مگر نمی‌بینید که خدای سبحان اصلتون رو که خاک اینها بود مشخص کرد، نسلتون را که علم یکون نطفه من منی یمنا مشخص کرد، بعد علقه بود، بعد مضغه بود، بعد عظام بود، کسمون العظام لحمن بود، ثم انشأناه خلقا آخر بود، اینقدر خلقکم اتبارا. در جریان آسمان ها هم ببینید این آسمان های هفتگانه رو او آفرید، قمر در بین اینها رو او آفرید، شمس در بین اینها رو آفرید. آسمان های هفتگانه یعنی سه امر است که اینا با هم مخلوط شد، دو امرش امر طبیعی است، یه امرش امر ریاضی. این فضا یه امر طبیعی است، موجود مادی است. اجرام سماوی یه موجود طبیعی و موجود مادی هن که اینها رو تو طبیعیات گذشته بحث می کردن. اما حرکت اینها در مدار این امر ریاضی است، نه امر طبیعی. یعنی متحرک امر طبیعی است، مسافت امر طبیعی است، اما یک فلکی باشد، یه جرمی باشد، یه سخنی داشته باشد، یه قطری داشته باشد که این قمر در این فلک حرکت کند، یه همچیزی نیست. در دیر زمان اقدمی مسئله حرکت یعنی حرکت، نه مسئله فضا یک، نه مسئله اجرام دو، اینا طبیعی هست، تو طبیعیات سابق بحث می شود. اما حرکت یه امر ریاضی بود، تو فن ریاضی بحث می کردن. ما یه چیزی به نام فلک پوستی پیازی بوشه نداشتیم که یه گرمی باشه کروی و این شمس یا قمر در سخن و در قصر این حرکت بکنن. قبلا مدار ترسیم میکردن، دائره ترسیم میکردن، کم کم این دائره شده کره، کم کم شده فلک، شده افلاک، بعد کم کم مسئله خرق التیام مطرح شد، شبهات دیگر مطرح شد. غرض این است که فضای امر مادی تو طبیعیات سابق و لاحق بحث میشه. اجرام سماوی شمس و قمر و سیاه‌چال‌ها و ستاره‌ها اجرام مادی هن سابق و لاحق تو طبیعیات بحث میشد. اما مدار حرکت یه امر ریاضی بود، یعنی ما فلک نداشتیم. سابقا به صورت دائر رسم میکردم، کم کم این دائر شده کره، وگرنه اقدمین سخن فلک به معنای جرم، به معنای جسم نبود. یه مداری رسم میکردن که این قمر در این مدار حرکت میکنه، شمس در این مدار حرکت میکنه، فلون زهره در این مدار حرکت میکنه و هاکسه. این از دیر زمان بود. ذات اقدس اله به وسیله نوح به این مردم فرمود که برای شما روشن شد که آسمانهای هفتگانه را ذات اقدس اله با این نظم دقیق آفرید. چرا برای او وقار و عظمت قائل نیستید؟ او را عبادت نمی کنید. اون وقر و سنگینی معنوی مال خداست. چرا برای او وقار قائل نیستید؟ به امید وقار او به سر نمی برید. ما لکم لا ترجول، شما فقط بت‌ها را برای بت‌ها وقار قائلید. وقار مال معبود راستین است که اوست، مال رب راستین است که اوست، مال مدبر و مربی راستین است که اوست. شما هم گرفتار ارباب متفرقه شدید از یک سو، اینا را معبود خود می دونید از سوی دیگر. چرا این کار را انجام میکنید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا، در حالی که طبق اون 5-6 آیه که تابلوی خلقت است خدا تنظیم کرده. این 5-6 آیه با در اذهان شریف همه شما آیون تو دستتون باشه، نه تنها تو ذهنشون. یعنی ما به عنوان موحد این 5-6 آیه با تو دست ما باشه. اینه تابلوی خلقته، تابلوی قرآنه. اون آیه اول اینه که الله خالق کل شی، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی، این کانه تام است. اصل دوم که ضلع دیگر این تابلو است این است که او هر چه آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، این کانه ناقص است، یعنی هر چه آفرید زیبا آفرید، هیچ عیبی نقصی در ساختار خلقت نیست. خرچنگ به همون معنا زیباست که طاووس زیباست، زیرا منظور زیبایی علی و معلولی است. ما میگیم عدل زیباست، علم زیباست، ادب زیباست. این زیبایی ادب زیبایی عقلی است، زیبایی علم زیبایی عقلی است، یعنی کمال دیگه. اصل سوم و آیه سوم که مفسر آیه دوم است که خدای سبحان هر چه آفرید زیبا آفرید، یعنی چی؟ اینو در سوره مبارکه طه وجود مبارکه کلیم حق بیان کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی یک پشه، یک درخت، یک میوه، یک ستاره، یک انسان، یک حیوان او ماشیت فسنبه، هر چه لازمه خلقت او بود خدا بود داد. این طور نیست ما بگیم این پشه اگر اینجور بود بهتر بود، هر چه لازمه این پشه است به او داد. این حیوان تو اقیانوس با زندگی کنه تمام امکاناتش به او داد. فرون ماهی باید تو رودخانه زندگی کنه، بیش از این نیاز ندارد، تمام تجهیزات لازم رو به او داد. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که مربوط به نظام غایی است. خب پس این آیه سوم مفسر آیه دوم. آیه چهارم مسئله اختلاف است که شما اگر اختلاف میبینید برای تنظیم کار شماست. هر کدام از اینها در جای خود مخالف هم نیستن بلی مختلفن. این اختلاف اللیل و النهار به این معنا نیست که روز مخالف شبه، شب مخالف روزه. روز مختلف با شبه، یعنی جانشین در خلفه او قرار میگرد. جعلنا اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر و اراد شو. ما اختلاف رو معنا کردیم. اختلاف یعنی چی؟ یعنی این جانشین اوست، چند ساعت او وظیفش انجام میده، او میره، این چند ساعت وظیفش انجام میده، دوباره برمیگرده. این اختلاف و لیل و نهار را به عنوان که هر کدام خلف و خلیفه و جانشین و قائم مقام دیگری اند قرار داد تا نظم بگیره. بعدم دلیل اقام میکرد که اگر همیشه روز بود یعطی کن به لیل انتسکرون فی، اکی زندگی نمیشد که همیشه روز باشید، بالاخره یه ادبات شب بخوابند دیگه. اون چه در عالم است اختلاف است نه مخالفت. اختلاف هم یعنی نوبت کار، یعنی شب خلفه و جانشین و قائم مقام روز است، روز خلفه جانشین و قائم مقام شبه، لذا میشه زیبا، مخالفه در کار نیست. بعدم تو سوره مبارکه ملک اینها فرمود به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوتن، جای خالی نیست، یه جای فوت شده باشه در ساختار خلقت، چه در زمین چه در آسمان چه در بین الارض و السما. ما ترا که اون روز به عرضتون رسید، طبق بیانی که حکمای ما میگن، میگن ساختار خلقت مثل درجات عدده. الان شما وقتی از یک شروع بکنید تا میلیارد تا ببینید هیچ عددی جاش خالی نیست، هر عددی سر جا خودشه دیگه. لذا اگر کسی خدای ناکرده یه گوشی از این بیت المال رو اختلاس کنه، مثل این که عدد 6 را بین عدد 5 و عدد 7 برداره، این دستش میمونه رسوا میشه. هیچ چیزی نیست که انسان از جاش بقاپد مگر که رسوا میشه. اگر کسی عدد 6 را بین 5 و 7 برداره رسواست. گاه این جیب میذاره، گاه اون جیب میذاره، بالاخره جاش خالی، میفهمن دیگه اونو بعد از 20 سال. هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکنه با رسوا نشه. این نظم عالم دیگه. فرمود ما فوتی، تفاوتی، جا خالی تو عالم نیست. اگر کسی جا خالی کرد، باید فوراً سرجاش بذاره. این معنی توبه همینه دیگه، رجوعش به همینه دیگه. فرمود اگر آبروی خودت می‌خوای، باید همین سرجاش بذاری. به این نظام دست نزنی، به ساختار خلقت دست نزنی. دروغ نگی، خلاف نگی، کم نگی، زیاد نگی، با نظام حرکت کنی. با نظام حرکت کنی، همه شؤون شما تأمین است. بخواهی یه چیزی بردی، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. دوبار، سه بار، ده بار نگاه بکن، فهمون به همین دیگه. جل بسر کرتن ینقلب الیک البصر خاصن و بسید. هیچ فوتی، جا خالی نیست. کسی بخواد خالی کنه، آبروی خود ببر، گر آبروی خود ببر. این حساب ده. اینا تابلوهای ساختار خلقت. این از دیر زمان بود، هر پیامبری که آمد این تابلوها رو به مردم گفت. شما از جریان هسته نوح که حالا به حساب ظاهر شیخ الانبیاء علیه السلام است مناظر بکنید تا وجود مبارک پیغمبر، همه آمدن این تابلو رو ترسیم کردن. یعنی این 5-6 آیه یه تابلوی عالم است که همه انبیاء آمدن همین حرفا رو زدن و این طباق هم است. مطلب دیگر اینه که اگر چنونچه به هیئت بطلم یوسی و غیر بطلم یوسی مشکلی پیدا کردن، به فلسفه اشکالی نیست، چون بحث فلسفی نیست. برخیا این را از ریاضیات به طبیعیات آوردن، یعنی این دایره را کره حساب کردن و خیال کردن که پوسته پیاز است و فلک است. هم به فلسفه راه پیدا کرد به عنوان اصل موضوعی، نه مسئله فلسفی، هم به تفسیر و روایات. ما بعد وقتی به بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی مراجعه میکنید، ایشون تو چاپ رحلی در جلد 14 در بحث سما و عالم که مسئله نفخ اول و نفخ دوم رو روایات ما دارد که بینشون 400 سال فاصله است، مرحوم مجلسی خدا قری رحمتش کنه به زحمت افتاد این 400 سال حل کنه. از این طرف که کل آسمان ها بساطش برچیده میشه، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، که این بساطات هم نافعاله تبدل دیگه، یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماواتو، یعنی آسمان ها عوض میشه، زمین عوض میشه. بعد در روایت دارد که فاصله بین نفخ اول و نفخ دوم 400 ساله. ایشون به زحمت افتاده که این 400 سال رو حل کنه. میگه ظاهرش اینه که این سماوات همه عوض میشه، مگر فلک الافلاک و فلک الافلاک اونی که با گردش او شب و روز پیدا میشه این میمونه، فلک الافلاکی در کار نیست. خب چرا به حدیث راه پیدا کرده؟ نباید بگیم معاذالله حدیث ما مشکل دارد. اینا جز اصول موضوعی است که از یه علمی به علم دیگر آمده، وگرنه حدیث که اینجور نیست، تفسیر که اینجور نیست. خب بنابراین الان هم که کسی بخواد حرف بزنه برابر علوم پیشرفته روز حرف بزنه به عنوان اصل موضوعی که وارد فن مثلا فقه شده، اصول شده، جا دیگه شده، نه اینکه مربوط به خود اون علم باشد. که در این قسمت فبود آسمان های هفتگانه که قبلا مدارات ریاضی بود و اجرام سماوی طبیعی یک، خود فضا طبیعی است دو، اینا رو تو طبیعت بحث می‌کردن. مدار ریاضی بود که حرکت را تنظیم می‌کردن، مدارات ریاضی بود. در این قسمت فرمود به این که آسمان‌های هفتگانه تنظیم شده است، اینا تابلوه. یه تابلوی هم مربوط به هنر ذکر کرده که این تابلوی هنر واقعا هنرمندانه است. در تابلوی هنر فرمود به این که آیه 5 و 6 سوره مبارکه نحل، ولانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. اونا که با رمدارها با دامدارها آشنا هستن یا خودشون تو اون محیط زندگی کردن از این جمال بهره بردن، واقعا زیباست. یعنی وقتی که در یه رمسرای هزار تا بره از هزار مادر متولد شد، اینا رو روز میبرن در این طرف مادرها، در اون طرف بچه ها رو نگه میدارن. اما وقتی که شب این مادرها برمیگردن، تمام این بره ها بابا کنون مادرهاشون رو میشناسن، مادرها بچه هاشون رو میشناسن، چی جور با چه اشتیاق اینا رو نگه میدارن، پرورش میدن، با اینکه خب شبیه همان دیگه. و با این منظره صبح که شما اینا رو رها میکنید به طرف چراگاه، اصل که اینا برمیگردن به طرف آغل و خوابگاهشون، این زیبایی برای شما بسه. حالا ببینید چه صداهایی دارن. هر کدام از این برها که بره جای دیگه بخواد شیر بخوره، به شیر نمیده، فقط بچه خودش شیر میده. اون مادرها اینا رو به خوبی میشناسن، اینا رو به خوبی میشناسن. فلکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. لکن جمال را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص کرد. اینها منبع خیر و رحمت و برکت هست. آدم وقتی حرم میره در و دیوار اینها رو میبوسی. اونا با هنر موافق بودن. فرمودن ایاکم و خزراء الدمن. عرض کردن یا رسول الله خزراء الدمن چیه؟ خزراء الدمن معنی شما معلوم میفهمیم، اما منظورتون چیه؟ خزراء الدمن که اینو میفهمیدن، همه ما میفهمیم، این است که یه جا مزبله باشه، گلهای خیلی خوشبو از این مزبله رویده بشه. این خزراست، اونم دمن است. دمن جمع دمنه، یعنی جای مزبله. فرمود گلهایی که از مزبله رویده میشه اونا رو نبایید. عرض کردن یا رسول الله منظورتون چیه؟ فرمود المرأت الحسنا پی منبت سو، زن جوان زیبایی که از خانواده لا مذهب به دنیا آمده، صدای خوب، منظره خوب، فیلم خوب، اگر از جان ناپاک به در بیاید میشه خزراء الدمن دیگه. اون دیگه اثر نداره، اون فیلم، اون صدا اثر نداره. اون صدای اثر داره که بالاخره از قلب طیب و طاهر در بیاد دیگر، میشه هنر. هنر هم باد خودش خزراء باشه، هم اون منبتش طیب و طاهر باشه. این میشه هنر اسلامی، میشه سینمای اسلامی، میشه آهنگ اسلامی، میشه موسیقی اسلامی. میبینید وقتی وجود بارکه استعمید بهش رو معرفی میکنند، فهمت خواننده بهش داوود پیغمبر است. از صدای داوود بهتر که خدا خلق نکرد. این میشه هنر. اگر صدا صدایی باشه، منظره منظری باشه که فقط ادب دینی با آدم یاد بده، انسان را به اون حسن درونی آشنا کنه، نه حسن کاذب، نه به خزراء دمن، میشه هنر اسلامی. این زیبایی را ذات اقدس اله تو همین جریان و لکن فی ها جمال و هین توریهون و هین تسرهون معنا کرده است دیگر. حالا حرف خوب از قلب ناپاک هم همینطوره، اون حضرت به عنوان تمثیل ذکر کرده، به عنوان تعیین که ذکر نکردن. کسی حرف خوب بزنه، مقاله خوب داره، سخنرانی خوب میکنه، ولی جانش ناپاکه، این همون خضرای دمنه دیگه، یعنی گلیست که از مزبله رویده. خب به حسب ظاهر این تو سوره منافقون هم همه رو تفسیر کرده، فرمود که به این یقولو تسمع القول، خیلی زیبا حرف میزنن، آهنگین حرف میزنن که تو گوش میدی، گوش شنوا میخواد، جاذبه دارد برای شهیدن، اما از قلب ناپاک در آمده. و این یقولو تسمع القول، یعنی حرفشون حرفیست که خب مستمع دارد دیگر، گوش میدن دیگر، اما از قلب ناپاک در آمده. اگر یه حرف خوب در آمده ولو رهاش کن، حکمت را از او بگیر. گفتن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اما وقتی کسی بخواد تربیت بشه انظر الی ما قال، انظر الی من قال. فهمید به این که مردان الهی کسانی هستند که فلینظر الانسان الی طعامه. این روایت ذیل همین آیه نورانی مناظره فرمایید، امام چی فرمود؟ فرمود نگاه بکنید غذاتون، معنی ظاهرش روشن دیگه، غذا نباید مونده باشه، مسموم باشه، این معنی ظاهریست و همه ما میفهمیم و درست هم است. اما مصداق دیگر دارد، غذا تنها مال دهن نیست، مال جان و قلبم هست. فرمود امام علیه السلام ذیل این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، فرمود فلینظر الانسان الی علمه لیأخذ ام من یأخذ. میخواد پیش یه درس بخونه، کتاب گیریم بخونه، حرف گیری گوش میده، همینه دیگه. پس انظر الی ما قال تنها نیست، روزنامه ای میخواد بخونه، مجله ای میخواد بخونه، حرفی میخواد بشه، صورتی میخواد نگاه بکنه، اینا تمام دیگه. فرمود بگید که این حرفی که شما میخواد گوش بدید، ببینید از قلب پاک در آمده یا ناپاک دیگر. پس انظر الی ما قال، انظر الی من قال، ولی انظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. بس بنابراین هنر باید اینجور باشه، اینجور اگه هنر شد دیگه خزرهای دمن نیست، خوبه دیگه. همه کارها همینطوره دیگه، اختصاصی به اون المر از اون حسنافی منبت سو نیست. غرض اینه که این چند آیه تابلوی خلقت است، همه ما با دستمون باشه که عالم اینطوره. حالا اون دقائق و لطائف را یکی پس از دیگری ذکر کردن، بعدم خدا فرمود حواستون جمع باشه، این شمس و قمری که شما میبینید این همیشه شمس نبود، یه مش دود بود، ما از دود آفتاب ساختیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان. همون ما که از بلور خلق نکردیم، که از نور خلق نکردیم، که از یه دود خلق کردیم. این خدایی که از دود شمس می آفریند نمیتواند ما را اصلاح کند. خب ما لکم لا ترجون لله و غارش رو بیراه میری. خب از شمس بالاتر و زیباتر چیه تو عالم؟ و از دود بدتر و پستر چیه تو عالم؟ فرمود شما حواستون جمع باشه، ما که از بهش نیاوردیم، که همین دود جمع کردیم، همین گاز جمع کردیم، آفتاب ساختیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان و تسواهن سبع سماوات. بسا پنج کردیم، شمس آفریدیم، قمر آفریدیم. اونی که میتونه دود سیاه رو شمس بکنه چرا با او رابطه نداشته باشیم؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا. بعدش هم اینو دود میکنیم، بعدم در شمس و کبرت میکنیم، این طور نیست که همیشه شمس شمس باشه، بعدش هم دود میکنیم. این خداست. خب وقتی آدم با این سر و کار داره دیگه راحته، نه خودش کوشش میبینه، نه دیگری رو بزرگ میبینه، در کنار سفره اون نشسته رشد میکنه دیگه، نه ظلم میکنه، نه بیراه میره، نه راه کسی رو میبنده، این راه داره دیگه. در این قسمت ها فرمود به این که اطواری برای شما هست، سماوات ما هست، برای هر کدام مشخص هست، این شش روز مشخص کرده در چند قسمت، سهم آسمان ها چیه، سهم زمین چیه. این که فرمود به جعل القمر فیهن نورن و جعل شمس، معلوم میشه که اینا یه وحدتی دارن. اگر این سماوات سب پراکنده باید باشن، خب دیگه نمیشه گفت که قمر تو این هاست، شمس تو این هاست. ما یه وقتی میگیم کعبه تو مکه است، برای اینکه یه شهر دیگه، مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم تو مدینه است، برای که یه شهر دیگه. اگر این مجموعه یه امر واحدی نباشه، و جعل القمر فیهن نوره کیه؟ و جعل الشمس یعنی چی؟ معلومه مجموعه یه واحده. حالا یا نور این به همه میرسه، یا همه از این خبر دارن، یا یه مجموعه است بالاخره. اگر ما گفتیم کعبه تو مکه است، جا داره. اگر گفتیم حرم اهل بیت تو قم است، جا داره. برای اینکه بالاخره یک شهر دیگه. اگر گفتیم قمر تو آسمون هاست، خب اگه این آسمون ها هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن که نمیشه. قمر تو آسمون هاست، خیلی چیز تو آسمون هاست، فلان ستاره تو آسمون هست، این همه معجزات تو آسمون هست دیگه. پس منشه یه وحدت و انسجامی برای سماوات سبع هست. این که همون طباقه هم تأیید میکند، فهم ما آسمون ها را طباق قرار دادیم. اگر کره زمین مکعب باشه، اینا طبقه طبقه مثل برج‌ها بالا میرن، ولی اگر با ما که در زمین هستیم حرف میزند، ما در کره زندگی بکنیم، الا بلا بود، یعنی الا بلا بود. اونا که طبقات بالای ما هستن باید کره باشه. چرا؟ ما در این قسمت که هستیم بالای سر ما آسمانه، اونا که در قسمت پشت هستن آسمان ها بالا سر اونا، اونا که در قسمت شرق هستن همه اطراف کره هستن دیگه. این کره اگر گفتن فوق او طبقات هست، یعنی کرات فوقی است، محیط هم بعض و بعض دیگه، روی کره مکعب نیست. اگر ما مسطح بودیم بالای ما دایره بود، ما مکعب بودیم بالای ما مکعب بود. ما که کره هستیم، اونم کروی، یعنی دایرن، مداراتی دارن. حالا اون فضا کره است، اون اجرام کره هست، ولی مدارات حرکت البته دیگه جرم نیستن اصلا. حرکت یعنی که از این طباقا ما نباید طبقه طبقه بفهمیم، عمودی بفهمیم. اگر زمین یک چیز پهنی بود، اونایی که بالای زمین بودن طبقات داشتن، اونا هم باید مکعب بودن یا مثلا امثال ذلک. ولی وقتی که با ما که اهل زمینیم سخن میگوید، ما در کره زندگی میکنیم، بعد بفرما سماوات سبع طبقه طبقه روی شماست، یعنی همشون کرن. پس برای نباید اشکال کرد که این ظاهر آیه اینه که اینا طبقه طبقه هم مثل برج چند طبقه است، ولی علم ثابت کرده که اونا کرن. خیر، علم هم ثابت بکند کره است، قرآن هم ثابت بکند که این کره است. برهان وجود مبارکه نوح سلام الله علیه، خلقت آسمان هفت کن از یک تو و خلقت انسان، بعد فرمود که بدن شما از خاک است، دوباره به خاک برمیگردید، سواره از خاک بیرون میایید، روح حساب خاص خودش دارد. والحمدلله.